نیم شنونده برنامه کتاببان باشید. کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 28 دقیقه تقدیم به شما.
مسئله اصلی که وجود داشته سالهای سال در کشور ما و تلاش شده بود که به اون توجهی بشه، چه از منظر دولتی چه از منظر غیر دولتی، ارتقاء وضعیت کتابخوانی در کشور.
افرادی هستند که با شیوه های مختلف کتاب رو بین مردم میبرن، با کتاب کار میکنن و کتاب رو معرفی میکنن.
بیشترین کمک های مردمی بوده، از خرید کتاب تا تشویق هایی که باید میشدن.
کتاببان، برنامه ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام و درود به شنوندگان علاقمند به کتاب و ترویج کتابخوانی، با قسمت دیگری از برنامه کتاببان در شبکه رادیوی فرهنگ با شما هستیم. من علی اکبر زین‌العابدین هستم و امروز با موضوع نقش سازمان‌های مردم نهاد در ترویج کتابخوانی در روستاها مهمان عزیزی دارم که سوال‌هام رو با ایشان در میان خواهم گذاشت.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاببان.
سرکار خانم فرح حق‌نژاد مهمان بنده هستند. ایشان عضو شورای برنامه ریزی شبکه مروجان کتابخوانی هستند و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی. سرکار خانم حق‌نژاد، به برنامه خودتون خوش آمدید.
متشکرم. من هم سلام میکنم، سلامی چوبوی خوش آشنایی، سلامی به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان این برنامه در روستاها، چرا که این برنامه به ویژه اختصاص داره به کتابخانه های روستایی و کتابخانی در روستاها.
خیلی متشکرم. من در مقدمه و توضیح بدم که تاریخ ایران نشون میده که بسیاری از نام‌آوران عرصه فرهنگ و هنر و دانش در کشور ما از برآمده از روستاها بودن تا کنون. شاید مثلا نزدیکی به طبیعت و اون زندگی بی‌آلایش و ساده روستاها یک آمادگی ذهنی خوبی برای کودکانی که اونجا هستن فراهم میکنه، ولی خب برای اینکه کودک روستایی بتونه یک رشد همه جانبه بکنه، چیزی که مشخصه اینه که کتاب از ابزار اصلیش هست. همه میدونیم به هر حال کمبود امکانات در روستاها هست و طبیعتاً جز موانعی است که برای در راه ترویج کتابخوانی سر راه یک مروج کتاب قرار داره. اما ما می‌خوایم ببینیم که به غیر از این چه موانع دیگه‌ای پیش روی یک مروج کتاب هست و اینکه سازمان‌های مردم نهاد در این یکی دو دهه اخیر خیلی موفق عمل کردن و تونستن که در واقع نتیجه های عینی و ملموس خوبی از کارشون و طرح و برنامه های مشخصشون در ترویج کتابخانی روستاها ببرن و به ثمر برسونن. تو این برنامه ما قصد داریم با حضرت عالی نقش این سازمان ها که خود شما هم نماینده یکی از همین سازمان های با کارنامه درخشان هستین بررسی کنیم. من سوال اولم به این شکله: چرا سازمان‌ها و گروه‌ها موفق‌ترن تا مثلا افراد؟ توی روستاها؟
به دلیل اینکه افراد یک محدودیتی دارن، هم به لحاظ توان، هم به لحاظ ایجاد ارتباط و گستره ارتباطشون. و طبیعتاً وقتی که یک سازمانی باشه که تقسیم کار درش شده باشه، برنامه ریزی شده باشه و این کار تداوم داشته باشه، این خیلی تاثیرگذارتر خواهد بود تا من فرد.
خب بعضی از افرادم تداوم داره کارشون،
تداوم داره، ولی اینها میتونن مقطعی این کار رو انجام بدن و اون کار همه جانبه و ریشه‌ای رو نمیتونن انجام بدن. یه کار رو انجام میدن بر حسب توانشون، بر حسب به اصطلاح شرایطی که دارن، و از طرفی خب به هر صورت موانعی که ممکنه در به اصطلاح مقابلشون باشه.
موانع اصلی چیه؟ حالا اشاره کردم امکانات خب یک مسئله است، ولی چه موانعی پیش روی کار شما؟
ببینید، به خصوص وقتی که یک سازمانی شناخته شده نباشه یا یک فردی شناخته شده نباشه، اون عدم اعتماد، یا ممکنه نیروهای به اصطلاح حالا به هر صورت سازمانهای دولتی یا سازمانهای دیگری که اهدافی دارن یا برنامه‌هایی دارن، اونها مانع کار بشن. به خاطر اینکه نمیدونن که این شخصی که داره میره چه پیشینه‌ای داره و چه برنامه‌ای داره و در آینده چه خواهد کرد. ولی وقتی سازمانی باشه و به خصوص سازمان خوشنامی باشه، سازمان مردم نهادی که کار کرده باشه، خودشو اثبات کرده باشه و نتیجه کارش دیده شده باشه، این باعث میشه که مانع جلوی پاش کمتر باشه. هم به لحاظ نیروهای محلی اطمینان میکنن، هم به لحاظ به اصطلاح بقیه ارگان ها.
شما مثلا در انجمن حامی که خودتون تشریف دارین، برنامه ریزی سالانه دارین یا مثلا چشمانداز بلند مدت دارین، کوتاه مدت دارین، چطوری هستین؟ یا بنا فقط بر نیازهایی که وجود داره کار میکنید به صورت کوتاه مدت؟
ما در انجمن حامی برنامه ریزی که داریم، اولا برنامه ریزی بلند مدته، یعنی بیش از سالیانه. در واقع ما برنامه 10 ساله داریم و برنامه کوتاه مدت سالیانه هم داریم. برنامه ریزی که می کنیم با توجه به توانمون و نیاز جامعه برنامه ریخته میشه که ما چند مدرسه و چند کتابخونه در طول سال تجهیز کنیم، بسازیم و حمایت بکنیم. چه برنامه‌های آموزشی براشون داشته باشیم، چه مقاطعی لازمه به کیفیت کار این کتابخونه ها بیشتر پرداخته بشه. چون فقط تجهیز نیست از نظر ما. کتابخونه اگر فقط تجهیز بشه، درش بسته بشه، بری، میشه انبار کتاب. ولی اون حمایتی که بعد از تجهیز میشه، شارژ کتاب، سر زدن و آموزش کتابدار، برنامه دادن به کتابدار، این باعث میشه که این کتابخانه زنده میمونه و ارتباط مستمر با منطقه.
یعنی شما مثلا اگر که در نمیدونم الان چند تا کتابخانه یا مدرسه رو شما برنامه ترویج کتابخانه درش دارین حدودا؟
برای امسال
کلن تا الان چند جا رو پوشش دادین؟ حدودی؟ بله. نه حالا دقیق.
کتابخونه ها رو که ما الان 60 کتابخونه رو تا حالا تجهیز کردیم و تعدادی کتابخونه هم کمک به تجهیز.
بله.
و جدای از این ما 50 تا کوله کتاب تا حالا فرستادیم برای روستاهایی که دسترس کتاب و کتابخانی نداشتن و ندارن. یعنی بالای کوههای سراوان، بله، نه کتابخونه دارن، نه امکان دسترسی به کتابخونه، بگیم بیان کتابخونه شهری، هیچ دسترسی ندارن. اینه که ما کوله کتاب رو تو بعضی از جاها جایگزین کتابخونه براشون کردیم
که انگار سیاره دیگه، دست بله. خودشونه. و
فرض مثلا ما برای 10 روستا 11 کوله میفرستیم که یه کوله به عنوان رزرو، بقیه کوله هر فصل چرخش داره، 1 به 2، 2 به 3، 3 به 4، تمام این
یعنی
روستاها.
یعنی 1 به 2، 2 به،
یعنی روستای شماره 1 کوله شماره 1 رفته،
بله،
روستای شماره 2 کوله شماره 2 رفته، همه هم شماره دارن.
بله.
بعد که فصل تموم میشه، فصل بهار تموم میشه، کسی که پیک کوله است میره کوله شماره 1 رو میده به روستای شماره 2، کوله شماره 2 رو میده به روستای شماره 3، و این چرخش رو انجام میده. یعنی آخر سال ما میبینیم که کل مثلا توی روستا، چون هر کوله حدود 100 الی 120 کتاب داره،
بله،
هر روستایی 1000 تا 1200 جلد کتاب توش چرخش داشته.
بله.
خب این امکانی که
حالا سوال من اینجا بود که توضیحات البته خیلی خوبی دادین، اینکه برنامه شما برای همه اینهایی که زیر نظر مثلا انجمن حامی هستن یکسانه، درسته؟ یعنی
بله بله،
طبق یک دستورالعمل پیش
بله.
میرین
فقط بر اساس شرایطی که هر منطقه داره، فرض مثلا منطقه سیستان و بلوچستان ممکنه کتاب‌ها یک کمی ساده‌تر باشه، روان‌تر باشه، منطقه غرب ممکنه در یه سطح دیگه کتاب رو نیاز داشته باشن، ما بر اساس نیاز منطقه، ویژگی منطقه کتاب‌ها رو تیم انتخاب کتابمون انتخاب می‌کنه و ارسال می‌کنیم و بعد از اون هم شارژ به طور مرتب هر 6 ماه داریم. بله بله.
خب خیلی ممنونم، ما بخش اول گفتگومون رو با حضرت عالی اینجا به پایان می‌بریم. یک مهمان تلفنی داریم، من با ایشون صحبت می‌کنم و مجدداً برمیگردم خدمت شما.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
نوبت میرسه به بخش همکلام با مروجان. یک مروج کتاب عزیزی پشت خط تلفن هست، باشون آشنا میشیم و فعالیت خیلی شگفت انگیزشون رو هم از زبان خودشون میشنویم. جناب آقای ناصر عبداللهی مقدم از شهر اشنویه استان آذربایجان غربی، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم قربان، ممنونم.
زین العابدین هستم آقای عبداللهی.
در خدمت ما زین العابدین.
بزرگوارید. شما گویا سال گذشته در پنجمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی برگزیده شدین، در بخش فضای مجازی و الکترونیک بوده، درسته؟
بله درسته.
خب توضیح میدین فعالیت شما چی هست؟
من چون راننده ماشین سنگین هستم،
بله،
تو این چارچوب گفتم یه خدمتی کنم به راننده ها. بیشتر من این فکر به نظرم اومد که بیشتر راننده ها از کتاب و کتاب خوندن عقبن.
بله.
من این فکر به مغزم خطور کرد که یک کانال یا چیزی فعالیتی کنم که اونا را به طرف کتاب و کتاب خوندن
جلب کنی.
این جلبشون کنم. بله ببخشید چون من زیاد با زبان فارسی
بله.
در راست نیستم.
خب پس کتاب ها هم لابد به زبان فارسی نیست؟
نه خیر، نه، فعالیت های من به زبان کردیه چون من کرد هستم.
درود باشه.
راننده هم چون وقت کافی ندارم واسه کتاب خوندن، گفتم بیام کتاب ها رو به شیوه صوتی ضبط کنم،
بله،
دنیای مجازی بذارم و اونا رو تشویق کنم این کتاب ها رو گوش کنم. این شد که من به این کار شروع کردم.
چند سال شروع کردین؟
تقریبا 2 سال.
2 ساله. خب اون وقت راننده ها استقبال کردن بلافاصله؟
بله بله خیلی زیاد، چون اولا من گروه داشتم تو دنیای مجازی.
بله.
واسه اون ضبط کردم اولین کتابی که گذاشتم با صدای خودم، همه اصلا شوکه شدن، تعجب کردن، گفتن آقای عبداللهی شما کار خیلی خوبی کردی، ادامه بده، ما گوش کنیم و استفاده کنیم تو جاده ها یا هر جایی که باشیم.
آقای عبداللهی معذرت میخوام، چه کتاب هایی بیشتر میگذاری توی در واقع صوتی میکنی؟
من کتاب هایی که بیشتر رمان باشه اونا رو واسه شون میذارم. اولا از رمان های تنظامی مثل نویسنده ترگ عزیز نسیم،
بله،
ضبط میکردم و میذاشتم. بله. که توجه راننده ها رو جلب کنم.
خب بعد الان دیگه به چه کتاب هایی رسیدیم؟
هر کتاب آموزشی باشه، رمان باشه، هر کتابی که من اولاش مطالعه میکنم، اگه دیدم خوبه و دیدم این در خورشون، اونو ضبط میکنم.
میخوام بدونم بعضی از این رمان ها رو اسم ببری، نویسنده هاش رو ببینیم چه گرایشی.
مثلا از پیروت اسکندری، از ایریک ایمانویل شمیت فرانسوی که ترجمه شده به زبان کردی،
خیلی
عالی، استاد هجار، همون عبدالرحمن شرفی.
بله بله،
استاد هجار.
استاد هجار.
بله.
الان میتونی دستت هست آمار این که چند نفر هستن پیگیری میکنن؟
بله من تو کانالی که گذاشتم 2150 نفری عضون.
بله و به شما بازخورد مثبت میدن دیگه، عکس العملای خوب نشون میدن؟
خیلی، هم مثلا انتقاد میگیرن هم تشویق میکنن. خیلی واسم جالب بوده این کار که هر روز بیشتر با اینا منو تشویق میکنن که تو این کار آمادگی داشته باشم و سعیمو بیشتر کنم.
آقای عبداللهی ببخشید من این سوالو میکنم چون خودش مهمه، از یک نظرهای تحصیلات شما خودتون تا چقدر هست؟
من چهارم ابتدایی خوندم.
چهارم ابتدایی، خب اون وقت چجوری پس انقدر جذب کتابخانی شدی شما؟
ای زین العابدین، متاسفانه به خاطر فقر مالی یا فقر فرهنگی من از بچگی دیگه نتونستم ادامه بدم به تحصیلاتم، ولی همون از بچگی من عاشق کتاب و کتاب خوندن بودم. دور و برام آدمای باسوادی بودن که منو تشویق میکردن و کتاب بهم میدادن، دیگه من همینجوری خودم به جاهایی رسوندم که بتونم یه خدمتی بکنم، اونم تو زبان کردی. به این باور رسیدم که یه زبان مادری، یه کتاب به زبان مادری اگر یه نفر مطالعش کنه منفعتش بیشتر از 10 تا کتابی که به زبان دیگه ای باشه.
این
شد که من تو فعالیتم تو چارچوب زبان مادری انجام دادم.
به خاطر اینکه احساس نزدیکی بهتری میکنه مخاطب با اون زبان مادریش،
با فرهنگ و کلتور این آدم سازگاری زیادتری داره، به خاطر همین تو فکرش میمونه.
کسی هست بهت کمک بکنه یا تک و تنها؟
اولاش که من شروع کرده بودم زیاد تجربه نداشتم، از دور برام نویسنده و شاعری هستن، از اینا کمک میگرفتم، ولی حالا به یه جایی رسیدم که هیچ کمکی از هیچ کی نمیگیرم، چون خودم
ماشاءالله
باش آشنا شدم. بعضی هم به این زنگ میزنن یا پیام میفرستن آیا عبداللهی ما چیکار کنیم، میخوایم مثل شما کتاب ضبط کنیم و خدمت کنیم. چیزایی که یاد گرفتم به اونم یاد.
خب کسی این کارو کرد؟
بله بله، چند تا خانم و پسر و اینا بهم.
آها، یعنی مثلا ممکن توشون کسی باشه برای کودکان یا نوجوانان مثلا کتاب گویا کنه؟
بله بله بله، یه خانمی از بانه با هم تماس گرفت، یه چند نفر خودمون بهم تماس گرفت. اون خانم بانه تو این هیته داره فعالیت میکنه و خدمت میکنه، کانال واسه بچه ها گذاشته.
خیلی خوب، خیلی خوب. پس شما دیگه جریان ساز شدید تو این زمینه. جناب عبداللهی مقدم، لطف کن بگو از چه طریقی میتونن عزیزان کرد زبان کتاب‌های گویای شما رو بشنون؟ اگه آدرس اون کانال یا گروه رو در فضای مجازی داری لطفاً اعلام کن اینجا.
بله، توی شبکه اجتماعی به آیدی @ اویندار پرتوک.
بله، @ اویندار پرتوک. بسیار خوب. خب ما همین الان دعوت میکنیم هر کس صدای شما رو شنیده به اعضای در واقع کتابخانی شما، اون گروه شما بپیونده و اونها هم شاید مثل دیگران پیروی کنند و شیوه شما رواج پیدا کنه. خیلی ممنون از لطفی که کردی و توضیحات بسیار خوبی که دادی.
ممنونم عزیزانم،
روز شما بخیر باشه. خداحافظ. دوباره برمیگردیم به ادامه گفتگومون با سرکار خانم فرح حق‌نژاد، عضو شورای برنامه‌ریزی شبکه مروجان کتاب و عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی. خانم حق‌نژاد بزرگوار، میخوام بدونم که آیا زمانی که شروع کردین به این کار، به ترویج کتاب در روستاها، چه سیری رو طی کردین تا به موفقیت‌های اخیر رسیدین؟
والا خدمتتون بگم که اوایل کار هم شاید ما به ضرورت این که کتابخونه روستایی فقط نمیتونه یه کتابخونه باشه و در واقع باید بشه یه مجموعه فرهنگی نرسیده بودیم. ما به عنوان یه کتابخونه به کتابخونه روستایی هم نگاه میکردیم و ارسال کتاب و قفسه و میز و صندلی. ولی به مرور هم ما فهمیدیم که نیاز یه کتابخونه روستایی خیلی فراتر از خوندن فقط کتابه، چرا که اونها دسترسی به هیچ گونه مرکز فرهنگی ندارن، یعنی نه کلاس نقاشی هست، نه کلاس موسیقی هست، نه کلاس تئاتر هست، نه کلاسی هست که صنایع دستی بهشون آموزش داده بشه، هیچی، هیچ مرکزی اونجا نیست جز این کتابخونه حالا موردی گاهن کوچکی که اونجا دارن به فضای 40 متر 30 متر گاهن.
درست.
و توی این فضا حالا اینا باید این بچه همه تجربه هایی رو که یه بچه شهری داره ما بهش کمک بکنیم که بهش دسترس پیدا کنه.
من ببخشید کلام شما رو قطع میکنم، در واقع شما کتابخانه رو میکنید بهانه‌ای برای سایر فعالیت های، یعنی نقطه شروع و سایر فعالیت های فرهنگی هم با تمرکز به کتاب شکل میگیره.
بله بله، کتابخونه بخشیش کتابخانیه.
بله.
که در واقع با اون کار رو شروع میکنن، ولی در کنار اون اونجا اختصاص داره به این که بچه میتونه بیاد آموزش درسیش رو ببینه تا حتی.
بله.
یعنی اگر ریاضیش ضعیفه، انگلیسی بلد نیست چون کلاس زبان انگلیسی نداره.
درست.
پس اونجا میاد انگلیسیش رو یاد میگیره، میاد اونجا ریاضیش رو بهش کمک میکنن و میاد بازی میکنه. ما اتاق کودک دیگه داریم در کنار کتابخونمون، خلاقیتش رشد میکنه.
بله.
رویاهاش رشد میکنه و این بچه اونجا در اصل یک فضایی داره برای پرورش.
خب پس ممکنه که شما توی برنامه هاتون مثلا از خود کتاب استفاده کنین به این موارد بپردازین، یا بالعکس از این موارد فرهنگی هنری استفاده میکنین تا به کتاب برسین؟
هر دو، یعنی گاهی از کتاب شروع میشه، کتاب داستانی خونده میشه، در رابطه با اون داستان حالا نقاشی میکشن، نمایش اجرا میکنن.
بله.
کاری انجام میدن، فعالیت هنری انجام میدن، کار سفال میکنن، کار صنایع دستی میکنن که ربطش میدن به کتاب، و یا اینکه از کار هنریشون میرسن به کتابخانی، یعنی از اون کار هنری به ضرورت این میرسن که فرض مثلا تو این رابطه حالا ما این کتابها رو میتونیم مطالعه بکنیم. هر دوی اینها میتونه اجرایی باشه. مسئله اصلی باید مسئله رشد بچه ها باشه، رشد خلاقیت بچه ها و پرورششون باشه. حالا این اگر قراره که با بلندخوانی کتاب انجام بشه، باید بلندخوانی کتاب باشه، قصه گویی باشه و بهشون راهنمایی بشه، جهتشون داده بشه که کتاب بخونن.
شما فکر میکنید که تجربه شما چی میگه؟ میگه که این نوع سرمایه گذاری در روستاها برای ترویج کتاب به نسبت از نظر زود بازده بودن یا دیر بازده بودنش میپرسم چگونه است؟ یعنی وقت و سرمایه و انرژی که میره از اون طرف زود پاسخ و نتیجه میگیره، یا نه کسی که مروج کتاب میشه، گروه ترویج کتاب در روستا داره و صبوری بیشتری به خرج بده، کدومش؟
صبوری بیشتر رو نیاز داره حتما.
چرا؟
ولی خب به خاطر اینکه کتابخوانی و رشد، یعنی کار فرهنگی کردن، همیشه دیر بازده، زمان میبره تا این پاسخش داده بشه، سالها طول میکشه، ولی ثمرش رو خواهید دید، چه بسا که ما دیدیم و بقیه تشکلها.
در طول این چند سال فعالیت میکنه انجمن حامی؟
انجمن حامی از سال 80 فعالیتش رو شروع
مثلا
کرده،
مثلا 18 سال حدودا.
بله بله،
18 سال. میتونیم مثال، یک مثال بزنید که نشون بده این اثرگذاری شما در روستا؟
من خیلی ساده خدمتتون بگم که ما زمانی که میرفتیم برای افتتاح کتابخونه، خیلی شاید گاهی سرد برگزار میشد، گاهی با اکراه فکر میکردن که خب حالا ما مثلا این همه مشکل داریم، حالا کتاب میخوایم چه کار بکنیم؟ یعنی واقعا حسی رو که می کردی وقتی می رفتی تو منطقه این احساس بود، ولی به مرور زمان ما داریم این رو می بینیم که تا حتی افتتاح کتابخونه چقدر باشکوه شده، با ساز و دهل میان به اصطلاح استقبال کتاب، به استقبال من نمیان، به استقبال حامی نمیان، به استقبال کتاب میان. به استقبال فرهنگ میاد.
اون منطقه‌ای که البته قبلا شما چندین نوبت کار کردید.
بله بله. بله. یعنی اوایل کار خیلی شاید سرد برگزار میشد. حالا اینکه به هر صورت اینم یه کاریه میخوان انجام بدن بیان انجام بدن. ولی الان متقاضیان، پیگیرن، مصرن. یعنی این مصر بودنشون، پیگیر بودنشون خودش نشانه اینه که کار بازده داشته.
اون وقت تمرکز بیشتر بر کودکان هست یا نه همپای اونها خانواده ها بزرگترها هم شما براشون برنامه دارید؟
تمرکز اصلی روی کودک و نوجوانه و به اصطلاح، ولی به طور کلی کتابخونه های ما یه مرکزه که ما کتاب های بزرگسال، کتاب های برای مادران، برای توانمندسازیشون، هنر بچه داری، بعد روانشناسی. آها. در همه حوزه ها ما کتاب رو میذاریم ولی تمرکزمون روی کودک و نوجوان.
من آخرین سوالم رو بپرسم، کدوم بخش های روستا رو بیشتر به کمک میگیرین وقتی وارد اون منطقه میشین؟ کدوم دسته از در واقع آدم ها میتونن و نهادها بهترین کمک رو به کسی بکنن که در روستا میخواد ترویج کتاب
بکنه؟ افراد فرهنگی و علاقمند روستاها و شهرستانها. یعنی گاهی از شهرستانها به کمک ما میان که روستاها رو با همکاری هم بتونیم کتابخونه هاش رو تجهیز بکنیم. اونها کارهای منطقه‌ای رو انجام میدن و ما هم کارهای به اصطلاح کارشناسی و تهیه وسایل رو انجام میدیم. ولی بخش اصلی که به ما کمک میکنه بخش فرهنگی منطقه است. جوونا خیلی کمک خوبی هستن برای ما و افراد فرهنگی مثل اساتید دانشگاه اون منطقه در واقع اون شهر که روستاهاش رو ما تجهیز میکنیم
و کلیه در واقع هزینه هاتون رو از کمک های مردمی دریافت میکنیم.
کاملا کاملا 100%.
خیلی ممنونم از شما و حضورتون تو این برنامه. خب البته بحث مفصلیه، میدونیم نمیتونستیم الان به همه جوانبش بپردازیم. برای شما و انجمن حامی آرزوی موفقیت‌های بیشتر میکنیم و خود حضرت عالی که نقش مهمی در برنامه‌های ترویج کتابخانی دارید.
متشکر از لطفتون. با امید روزهای بهتر و با امید اینکه ما بتونیم این فعالیت فرهنگی رو در سراسر ایران از شمال تا جنوب و شرق تا غرب گسترش بدیم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز برنامه کتاببان، به پایان این بخش و این قسمت رسیدیم. تا برنامه دیگری از کتاببان که با شما باشیم، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
یه مادر. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ آرزومندیم. ارادتمند تمام دوستان بزرگواری هستیم که از این لحظه به بعد تازه شنونده برنامه های رادیو فرهنگ شدن. خدمت اون عزیزانی که از ادامه برنامه ها آگاهی ندارند عرض کنم که تا لحظاتی دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زندگی مجله نیمروز در خدمت شما عزیزان خواهند بود به مدت 55 دقیقه. بعد از این برنامه ساعت 11:30 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه گلهای ایرانی باشید. 11:55 میان برنامه گفتارش تقدیم میشه. ساعت 12 برنامه دولت بیدار رو خواهید شنید. 12:15 از علاقمندان به برنامه های نمایشی دعوت میکنیم که شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشن که به اتفاق این برنامه رو میشنویم. خود من هم از علاقمندان به برنامه های نمایشی هستم. 13:15 از دوستانی که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستن دعوت میکنیم که برنامه چاپ اول رو بشنون و مثل همیشه 13 و 30 دقیقه برنامه هفتانه به عنوان آخرین برنامه تقدیم به شما بزرگواران میشه. 224-85 222